همه ما در خونه، محل کار، با مصرف گاز در هر یک از سیستم‌های حرارتی، چه آبگرم کن، پکیج، بخاری، موتورخونه، حتی اجاق گاز و همه و همه، هم به طور مستقیم از طریق دودکش‌های وسایل گازسوز شهر رو داریم آلوده می‌کنیم و هم با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و در نتیجه قطع گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ که طبیعتاً اونا ناچارند به سمت استفاده از سوخت مایع و حتی مازوت در برخی از نیروگاه‌ها رو بیارند و هوای شهر رو آلوده بکنند، پس غیر مستقیم هم ما در آلوده کردن هوای شهرمون سهیم هستیم. بیاییم با کاهش مصرف گاز هم به پایداری شبکه گاز کمک بکنیم و هم کمک بکنیم که هوای شهرمون کمتر آلوده بشود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
ساعت 24:01، عنوان برنامه ایست که همینک از رادیو گفتگو میشنوید.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. از آنجایی که اکثر ملل و جوامع بشری بنا به خواسته های متفاوت با یکدیگر مراوده و تبادلات فرهنگی داشته، اما بخشی از ملل خاص کشورهای جهان به نوعی تحت تأثیر فرهنگ مغرب زمین قرار می گیرند که این تأثیر ممکن است به شکل تهاجم فرهنگی بروز و ظهور نماید. بنابراین در این خصوص لازم است عوامل موفقیت مهاجمان فرهنگی را از دو دیدگاه، یعنی عوامل روانشناختی و جامعه شناسی، مورد بررسی و مداقه قرار داد. در بحث اول، یعنی عوامل روانشناختی، به آسیب‌هایی مانند احساس حقارت، عدم ارضاء نیازهای افراد در جامعه، عدم مقبولیت و محبوبیت از جانب افراد جامعه، فشار دوستان و همسالان، بیکاری و فقر و بی‌هدفی و بی‌ثمری که می‌تواند بر افراد جامعه اثرات سوء و مخرب بگذارد. و در بحث دوم، یعنی عوامل جامعه شناسی، به خلأ فرهنگی موجود در جامعه، تضعیف نهاد دولت، ضعف و ناهماهنگی نهادهای اجتماعی، گسستگی عوامل و پیوندهای اجتماعی، عدم عدالت اجتماعی، فقر و موضوعات از این دست اشاره کرد. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها می شنوید. آقای دکتر محسن آقایی، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر امیر رضایی پناه، مدرس دانشگاه در حوزه جامعه شناسی هستند. و در دو برنامه راجع به بررسی نقش نفوذ فرهنگی در چگونگی ایجاد توقعات غیر واقع در جامعه صحبت می‌کنند. به اتفاق قسمت اول این گفتگو را با هم گوش می‌کنیم. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. سلام عرض بکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته ایران اسلامی، همه جا با ما هستید، در این برنامه هم با ما هستید، در برنامه ساعت 24:01. همونطور که مستحضر هستید، مجموعه برنامه‌های این سری که در نظر گرفتیم بحث نفوذ و حوزه شناختی هست که امروز در حقیقت می‌خوایم بررسی کنیم موارد نقش نفوذ فرهنگی در چگونگی ایجاد توقعات غیر واقع در جامعه رو. برای اینکه تو این حوزه بحث کنیم، چند تا زمینه رو باید راجبش بحث اولیه داشته باشیم: بحث ایجاد خط تقابل به جای تعامل در جامعه، بحث چگونگی نقش آفرینی در خصوص استحاله گفتمان اصیل انقلابی در کشور خودمون ایران عزیز رو خواهیم داشت. پس به عبارتی موضوعی که ما میخواییم صحبت کنیم کماکان حوزه نفوذ هست، نفوذ فرهنگی رو صحبت میکنیم و بررسی نقش نفوذ فرهنگی در چگونگی ایجاد توقعات غیر واقع در جامعه، ایجاد خط تقابل به جای تعامل در جامعه و چگونگی نقش آفرینی در خصوص استحاله گفتمان اصیل انقلابی در ایران رو امروز در موردش صحبت داریم. از دو مهمان بزرگوار دعوت کردیم که در این برنامه ما را همراهی بکنن، جناب آقای دکتر امیر رضایی پناه، مدرس دانشگاه در حوزه جامعه شناسی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
المنت لله، درود بر شما، درود بر همکاران عزیزتون و درود اصلی به مخاطبین ارجمندون که ما رو میشنون. امیدوارم یک بحث دانشی و سودمند رو بتونیم کنار هم داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم. و همینطور جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و حوزه شناختی، که در این برنامه با ما همراه هستند. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر داوودی، من میتونم از جناب علی خواهش کنم که یک چارچوبه ای از بحث رو بفرمایید که ما انشالله ادامه بحث رو در خدمت آقای دکتر رضایی پناه باشیم و انشالله به یه همگرایی در کل موضوع برنامه امروز برسیم.
ما در خصوص وضعیت رابطه بین فرهنگ، نفوذ و سرمایه اجتماعی یا جامعه که تو ادبیات ما مرتبا هم تکرار شده، به یک نقطه ای میرسیم که این نقطه معمولا از نقطه غیر قابل بازگشت ازش یاد میشه. نقطه غیر قابل بازگشت نقطه ایه که در حوزه فرهنگی شما وارد قواره هایی میشید که طبق اون قواره ها سرمایه اجتماعی به توقعاتی دست پیدا میکنه یا میرسه که با سه تا پارامتر همخوانی نداره. این توقعات: یک، با دانش طرح دقیق از سمت حکمرانی. خیلی وقتا بنده یک توقعی رو دارم که اساساً دانش برآورده سازی این توقع یا طرحش از سمت حکمرانی هنوز وجود نداره، یا من دارم جلوتر از حکمرانی متوقع میشم،
بله،
یا اساساً این توقع مال خیلی قبل تر از زمان حاله که اساساً کل لوازم و ادواتش از بین رفته و امکان تحققش وجود نداره. پس این که عرض میکنیم دانشش توسط حکمرانی قابل بحث نیست، قابل دریافت نیست، به حوزه زمان طرح توقع در واقع برمیگرده،
به خود موضوع توقع نه و به زمان
به زمانش برمیگرده. فرض کنید من الان میخوام که در خیابان توقعم اینه که با اسب حرکت کنم. خب قاعدتا در خیابان تهران شما 10 متر با اسب حرکت کنی، خودت و اسب با هم دیگه تلف شدید رفت. این مال یه زمان قبل بوده. یا اگر بخوام در خیابان‌های تهران با هلیکوپتر حرکت کنم، خب این هم اساساً شدنی نیست و دانش تحقق باند مثلا فرودگاهی برای هواپیمای هلیکوپتر شخصی الان وجود نداره. خب این یک توقعیه که اساساً این توقع زمان طرحش زمان درستی نیست. حرکت کردن با اسب باید برم تو جنگل تجربه کنم، پرواز کردن با هلیکوپترم باید برم تو یک فضای باز و یک محیط در واقع فرودگاهی تجربه کنم. در هر صورت مال زمان و مکانی که من دارم اون توقع رو بروز میدم نیست و حکمرانی دانش تحقق این رو به هر دلیلی الان نداره. این دانش یه بخشش جدایی از توانمندیه، چون اساس در هر حکمرانی در حوزه ادراکی اینه که باید بتواند زمان رو به هم بدوزه و توقعات رو درست محقق کنه. وقتی این دوختن درست صورت نمیگیره، قاعدتا شما مجبورید مرتبا محصور در حال باشید. محصور در حال بودن معمولا این پارادوکس رو میاره و ایجاد میکنه.
بله.
مرحله دوم حوزه ادراکیه که من از خودم به عنوان یک گزاره یا به عنوان یک عنصر در جامعه نسبت به خود متعالیم پیدا میکنن. این خود متعالی، البته ما اسمش رو میذاریم متعالی، امکان داره که خیلی جاها در برخی از ادبیات های دانشگاهی از این خود متعالی تحت عنوان خود فزاینده هم یاد ببرند.
بله.
اون چیزی که اینجا حائز اهمیت اینه که من دوست دارم چیزی باشم که خودم امکان تحققش رو ندارم، درک از خودم متناسب با شناخت از خودم نیست. امریکایی ها خیلی از این مثل استفاده میکنن، یعنی این مدل بیشتر مدل مغرب زمینیه، مدلی است که انسان رو وارد حوزه توهمی میکنه در قالب فرهنگی، در صورتی که ما حوزمون حوزه اسطوره‌ایه. رستم شدن کار سختی نیست، اما بتمن شدن خیلی کار پیچیده‌ایه و تقریبا نشدنیه. سهراب شدن یا چه میدونم اساطیری که داشتیم شدن خیلی کار سختی نیست، اما مرد عنکبوتی شدن تقریبا محاله به لحاظ قواره فیزیکی که داریم. حالا 50 تا عنکبوت هم بذاریم ما رو گاز بگیرن، امکان این که خلاص مرد عنکبوتی بشیم خیلی ضعیفه. اما با رعایت یه سری اصول مثلا اولیه اخلاقی رستم شدن خیلی کار سختی نیست. حالا نهایتا فقط گرزه است که گرزه رو نمیتونیم بلند کنیم، به جای گرزه چیز دیگر رو ما جایگزین میکنیم. در واقع به لحاظ فرزند زمانه خیشتن بودن گرزه رو تبدیلش میکنیم مثلا به یه چیز دیگه. بنابراین من توقع دارم چیزی بشم که اساسا شناختی از اون شدنه ندارم، درکی از توانایی میشود یا نمیشودش هم ندارم. اینجا من منهای اون دانشی که حکمرانی ندارد خودم هم به یک حوزه توقع فزاینده میرسم که اساسا به جای تکامل دادن من رو متوقف میکنه، چون چیزی رو میخوام در خودم حلول بدم و ایجاد بکنم که هیچ رقمه شدنی نیست. پس نطفه نارضایتی ثانویه در حوزه ادراکی اینجا میاد و در واقع شکل میگیره. حالا این داره مضاف میشه نسبت به حالت اول، هم خودم نارضایتی ثانویه دارم، هم نارضایتی اولی از حکمرانی دارم که نمیتونه محقق کنه. حالا اگر توقع داشته باشم بتمن با هلیکوپتر باشم، خب دیگه قاعدتا دچار یک به هم ریختگی خیلی شدید و جدی در واقع توی این حوزه میشه. اما مرحله سوم که از همه اینها فاصله میگیره، رسیدن به مرحله قرینه‌گیری و نمونه‌گیریه. نمونه‌گیری عمدتاً شدنی نیست، اما قرینه‌سازی خیلی وقتها در حوزه فرهنگی شدنی است و اتفاقاً مرحله نفوذ همینجاست که به نتیجه میرسه. یعنی یه نفر میاد میگه که آقا ما باید برویم جامعه مهدوی باشیم، یک جامعه سیف سایدی که هیچ گناهی درش انجام نشه. خب خیلی خوبه، اون مدینه فاضله‌ای که مطرح میکنند خیلی عالیه، ولی آیا تحققش شدنی است؟ حکمرانی وقتی مفهومی دارد تحت عنوان بانک، وقتی گزاره‌ای داری تحت عنوان ربا، وقتی آموزه‌ای داری تحت عنوان حرام شدن یا اختلاط لقمه سر سفره، قاعدتا دیگه اصلا خیلی چیزا رو نمیتونی داشته باشی. حالا خودت هم بکشی شدنی نیست. از اون برم من دوست دارم که چشم سومم بازی و چشم برزخی پیدا کنم. خب باید لقمه حلال و طیب و طاهر باشه تا به این مرحله عرفانیش برسی. وقتی که نیست، تو چه چیزی رو از خودت توقع داری؟ مرحله سوم مرحله قرینه‌گیریه. میگن ببینید اون چی کار کرده، تو هم برو همون کارو بکن. تو مرحله قرینه‌گیری نفوذ فرهنگ رو به سمت استحاله پیش میبره. چرا؟ چون جایگزین کذب ایجاد میکنه. فرقه ها همینجا ظهور و بروز پیدا میکنند. چشم سومت نمیتونه باز بشه به هزار و یک دلیل، اما میتونی مثلا رو میخ بشینی، مثلا دستت هم ببری و از این مناسک و مسخره بازی هایی که معمولا در حوزه فرقه ای راه میفته که نشون بده تو توانمندیت بالاتر از چشم سومه. یعنی اساسا تعبیر قلب شده و تعبیر تحریف شده رو جایگزین اون قرینه اصلی میکنه.
شاید این به نوعی از همون بحث التقاط باشه که یه موقعی گفتی.
اینجا از مرحله التقاط عبور کرده.
بله.
فرهنگ و جامعه در حوزه شناختی وارد مرحله التهاب میشه. تو مرحله التهاب دیگه شما قرار و قانون ثابتی نداری. هر آن چیزی که التهاب را کم کند رو استفاده میکنی، بدون در نظر گرفتن اینکه اساسا امکان داره این گزاره‌ای که برای کاهش التهاب داری استفاده میکنی باعث ایجاد التهاب در بخش دیگری از جامعه در واقع تلقی بشه. برای همینه که جامعه در مرحله سوم توی این حوزه از دو حالت خارج میشه، حالت تعادل و حالت توازن. در حالت بی‌تعادلی جامعه میل به سمت افزایش التهاب داره، در حالت بی‌توازنی جامعه به سمتی حرکت میکنه که امکان ایجاد پادزهر متناسب رو نداره. برای همین کوچکترین مفاهیمی کنترل جامعه رو از دست خود جامعه خارج میکنه. میخواد مسئله تحت عنوان حجاب باشد،
بله.
میخواد مسئله تحت عنوان فیلترینگ باشد، میخواد مسئله تحت عنوان خودرو یا قیمت خودرو باشد، مسئله مهم نیست. هر آن چیزی که وارد بشود کنترل رو از بین میبره. جامعه ای که به مرحله بی کنترلی برسد عملا یک جامعه ملتهب شده مستأصل شده است. ما در حوزه ادراکی جامعه که دچار استیصال میشه رو میگیم جامعه ای که یک سری فاکتورها رو از دست داده بدون اینکه فاکتورهای دقیق یا ابزار دقیقی رو جایگزین کرده باشه. بنابراین امکان بازگشتش به این راحتی ها دیگه میسر نیست، چون تبدیل به رفتار عامه میشه که از اینجا به بعد حالا مباحث دیگه رو میشه
مطرح کرد.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیر عادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. شما علاقه‌مندان مباحث علوم شناختی می توانید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن های همراهتان هر لحظه و در هر مکان ما را بشنوید و به دنیای ما پا بگذارید. در ادامه بررسی نقش نفوذ فرهنگی در چگونگی ایجاد توقعات غیر واقع در جامعه را با گوش سوم خود بشنوید.
بحثی که الان جناب آقای دکتر داودی مطرح فرمودید در حقیقت اون روند استحاله شدن رو تا یه حدی جناب علی واکاوی کردید، ولی یه بحث است آقای دکتر که در حوزه‌ای که شما فرمودید ادراکی که حوزه ادراک که از سمت انسان به عنوان یک گزاره که نسبت به خود متعالی خودش پیدا میکنه، یعنی ایجاد یک سیستمی که حتی امروزه این کارو کردن، البته خیلی طرفدار پیدا نکرد و ادامه هم پیدا نکرد، بحث ایجاد یک پلتفرمی، یک سکویی که این امکان به وجود بیاد که مرد عنکبوتی تحت شرایطی بشویم، و اون متاورس بود یا سکند لایف، زندگی دوم، که در اون من شرایطی که برام مهیا نیست نمیتونم اینجا بسازم و اونجا به هر وجهی بسازم، ولی اون یه شرایط دیگه ایه که من نمیتونم خودم رو به رخ بقیه بکشم.
در واقع دکتر حالا نمیخوام بحث رو به درازا بکشم، اما چرا سکند لایف و ثرد لایف نتونست جای بگیره؟
بله بله، بحث اتفاقا مهمیه. بله
خب ما خیلی بررسی کردیم، من تقریبا این رو در 16 کشور دنیا مطالعه میدانی و عمیق کردم. یک علت قایشه. علتش اینه که مجبوری برای زندگی اولیت از اون زندگی دوباره به لحاظ زمانی منقطع بشی.
بله عرض کردم که نمیشه اون آورده روخ این زندگی
و هر چیز دیگری که غیر از زندگی اولیه تلقی بشه، چون انفکاک زمانی وجود داره و توقف معانی وجود داره، یعنی شما مجبوری خودت رو در اون زندگی یه جایی متوقف کنی، دوباره بیای بری از شویی، بری نمیدونم غذا بخوری، بری قدم بزنی، یه حرکت فیزیکی رو انجام بدی، چون انقطاع وجود داره این نهایتاً مطلوبیت رو کاهش میده. برای همینه که خیلی از افرادی که در حوزه متاورس حرکت میکنن به مرحله تقابل با زندگی اولیهشون میرسن.
بله، دوچاره
چون چیزی رو اونجا تجربه میکنن که محدودیت نداره، اما اینجا پر از محدودیتن. برای لذت بردن از استمرار عدم محدودیت مجبورن یه جای منقطع کنن، چون دیگه بیولوژیکشو که نمیتونه خلاصه حذف بکنه، سرما گرماشو که نمیتونه حذف بکنه. این انقطاع اینه. تو حوزه فرهنگ هم همینه، جایی که میخوان شما رو به مرحله تقابل برسونه انقطاع رو ایجاد میکنه، انقطاع بین اون لذت یا اون توقعی که فکر میکنی در اون حالت قابل برآورده شدن هست با حالت واقعیتی که عملا شدنی نیست، یا به هر دلیلی، یا من الان با ادلهش کاری ندارم، این انقطاع اون تقابل رو ایجاد میکنه. برای همینه که نمیتونیم زندگی ارگانیکی رو با هر نوع مکانیکی که شما فکر میکنید تلفیق کنیم و مستمرش کنیم.
بله.
چون مکانیک محدودیت میده به اون ارگانیکی که الان ما داریم تجربه.
بله بله، این یک بحثیه که توی نگاه به فضای سایبر در بحث نظریه دو فضایی و نظریه استمرار زندگی در فضای حال در فضای سایبر مطرح است و نظریات دیگه‌ای که حالا افراد متعددی ارائه کردن. ما با توجه به اینکه حوزه نقش نفوذ فرهنگی به عنوان یک مؤلفه است، ایجاد توقعات غیر واقع به عنوان یک مؤلفه دیگه، و بحث خط تقابل به جای تعامل در جامعه به عنوان یک مؤلفه سوم، و مؤلفه چهارم چگونگی نقش آفرینی در اینکه استحاله گفتمان اصیل انقلابی ایجاد بشه، اینها رو داریم. من خواهش میکنم با توجه به تخصص و تجاربی که جناب آقای دکتر رضایی پناه دارید از دیدگاه خودتون هم به این مؤلفه ها اشاره بفرمایید. در ادامه بحث خدمت شما هستیم. بفرمایید آقای دکتر.
سپاس از شما و آقای دکتر داوودی که مطالب ارزشمندی رو مطرح کردن. من میخوام وام بگیرم از فرمایشات آقای دکتر داوودی. اصلا یکی از غایات نفوذ فرهنگی همینه، آناکروم کردن، زمان پریش کردن، بیقرار کردن و یا حتی اون آنومی که قرار بهش برسید. یعنی این جزء غایات نفوذ فرهنگی میتونه باشه، این که شما به یک جامعه روبرو بشی که ارتباطش رو با زمانه از دست میده، ارتباطش رو با عین از دست میده، در نتیجه یک سری تصورات قالبی یا یک ایماژهایی که ساخته میشه. حالا این به طور کلی، ولی چند تا نکته می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم. هر گفتمان و ایدئولوژی از هر نوعی به دنبال دستیابی به هژمونیه تو عرصه فرهنگ. حالا این هژمونی میتونه در سطح محدود باشه یا در سطح کلان. برای نیل به هژمونی، برای هژمونی یابی، شما یک دو بنی رو لازم دارید، یک بنیاد دوگانه رو لازم دارید. بنیاد اولش هویت پایه است، یعنی ارکان نرم افزاری، اون چیزی که ما تحت عنوان ابژکتیو میشناسیم، ساحاتی که با حوزه باورها، ارزشها، اون حوزه نرماتیو. یک حوزه هم حوزه قدرت پایه است، یعنی علل قاعده هیچ نرم افزاری نمیتونه موفق بشه الا به اینکه برای یک سخت افزاری بتونه بار بشه، یا اگر سخت افزاری یعنی قدرت نظامی و به خصوص اقتصادی از شما پشتیبانی نکند، علل قاعده مبانی هویت پایت کمیتش لنگ میزنه. جنگ و منازعه همینجاست. وقتی که ما صحبت میکنیم پیوسته راجع به این عرصه بینازهنیت داریم صحبت میکنیم، راجع به این اینترسابجکتیویتی که داریم صحبت میکنیم، یعنی اون دوگانه ذهن و این.
یعنی آقای دکتر واسید، یعنی جناب علی بنا رو بر این دارید که با موضوع ابجکتیویتی میخواید صحبت بکنید، با آبجه شدن انسان میخواید صحبت کنید؟
عرض میکنم خدمت شما از ارتباط این دوتا، یعنی از بله. این اندرکنش این دوتا میخواید صحبت کنید.
بله خواهش.
وقتی شما بحث نفوذ فرهنگی رو مطرح بکنید، به خصوص در مورد ایران، باید به ماهیت چنبودیش، این حالت هیبریدی که داره توجه بکنیم. به خاطر همین است که در پیوستارش جنگ نرم، جنگ سایبری، جنگ شناختی رو مطرح میکنیم. شما وقتی که بحث نفوذ در عرصه فرهنگی رو دارید، من میخوام برسم به پاسخ اون چند نکته که شما مطرح کردی. ناخودآگاه با حافظه جمعی کار داری، با ذهنیت جمعی کار داری، با ناخودآگاه جمعی کار داری. وام بگیریم از فروید اون مثال کوه یخی رو که میزد، میگفتش عرصه خودآگاه اون بخش محدود از کوه یخی که شما میبینی، عرصه نیمه خودآگاه اون عرصه باقی بدنه این کوه یخه، و کل بستر اقیانوس ها میشه حوزه ناخودآگاه. دقیقا حوزه نفوذ با همین حوزه کار داره، یعنی با اون حوزه ناخودآگاهی که اگر تو بتونی تحت کنترل بیاریش، همون آناکرونیسم اتفاق میفته، همون زمان پریشی، همون منقطع شدن شما از واقعیت، از رئالیته. این به این صورت اتفاق میفته که شما وقتی که بحث نفوذ مطرح میکنید، دنبالش بحث جنگ نرم، جنگ سایبری و جنگ رسانه‌ای و جنگ شناختی مطرح میشه. ما وقتی که از نفوذ فرهنگی صحبت میکنیم، بازم میگم با تاکید بر چیزی که ما در ایران تجربهش کردیم، به خصوص ایران پسا انقلابی، این نفوذ فرهنگی به دنبال طراحی سری فرماسیون‌های جدیده، فرماسیون‌های آلترناتیو، فرماسیون‌هایی که الزاماً بهتر نیستن، ولی در قاب رسانه میاد تصویرسازی که اینا میشه، اون بحث زیبایی شناسی که اتفاق میفته، این رو به مزاج مخاطب شیرین میاره و ناخودآگاه و از درون رو به سمتی سوق میده که اینو بتونه انتخاب بکنه. یعنی در مرحله انتخاب نفوذ فرهنگی این کارو میکنه، با اون تداخل شناختی که برای شما ایجاد میکنه چیکار میکنه؟ تو لحظات گزینش، اون بحثی که ژاک رانسیر هم مطرح میکرد راجع به تفاوت سیاست و امر سیاسی، میگه اصلا سیاست این چیزی نیست که شما بگین هر روز است، سیاست مال لحظات خاصه، لحظاتی مثل انتخابات، لحظاتی مثل انقلاب ها، توی اون لحظات خاصه که شما تفاوت سیاست و امر سیاسی رو میبینید. دقیقاً تو همین لحظات شما نفوذ میتونید درک بکنید. تو لحظات انتخاب، اون جایی که بزنگای تاریخه، اون لحظات که پیچ تاریخه، اون لحظاتی که قرار یک اتفاقی بیفته، گویی قرار صورت جدیدی تجربه بشه. از این موضوع پس نفوذ فرهنگی به دنبال اینه، دنبال اینه که یک فرماسیون های اجتماعی آلترناتیو رو ارائه بده، در حالی که الزاماً میتونه اینا با اون بافت بومی و با اون بافت لوکال همراه نباشه. یعنی شما میتونید چیز وارداتی باشه. در حقیقت شما در قالب نفوذ فرهنگی اون داینامیسم ها و اون پویایی های جامعه رو میتونی در راستای منافع، مثلا تو نفوذ فرهنگی دنبال همینیم دیگه. ببینید یه زمان میگفتن امپریالیسم، بعد گفتن جهانی شدن، الان سال هاست که میگیم پسا جهانی شدن. روح متکثر، یعنی اون هویت متکثری که ما در جهان کنونی داریم تجربهش میکنیم در سایه عصر رسانه، من همیشه تاکید میکنم رسانه، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، به خصوص شبکه‌های اجتماعی که از طریق تلفن همراه هست، تو این دوران به واسطه اون هویت چند وجهی، هویت هیبریدی که اتفاق میفته، شما میتونید یک سری داینامیسم‌های اجتماعی رو فعال بکنید.
آیا تو تعبیر شما با توجه به اینکه جناب علی تخصصی صحبت می‌فرمایید، من میخوام که برای اینکه شنوندگان ما واقف بشن کامل به فرمایشات متن شما، این داینامیسم‌ها رو آیا جایی شما معنی می‌کنید یا منظور شما همون پویایی‌های جامعه است؟
نه، پویایی اجتماعی. و تا چون پویایی واژه پویایی بار مثبتی داره، من بخاطر ابا از اون بود، وگرنه دقیقاً ترجمه
نه خواهش می‌کنم نه
بله ولی من چون ترجمه دقیقی نیست دیگه، چون پویاییش ناخودآگاه یک بار مثبت داره که داینامیسم یک بار خنثی داره. عرضم حضور شما در سایه نفوذ فرهنگی کاری که میتونی بکنی، یکی از کارهای دیگه میتونی بکنی، باز تفسیر خیر همگانیه، خیر عمومی. در یونان باستان تحت عنوان ویرتو یا ویرچو ما میشناختیم دیگه. این که واقعا خیر عمومی چیه، خیر همگانی چیه، اینجاست که اون خطای محاسباتی های دکتر داوودی اتفاق میفته. یعنی شما میای دستکاری میکنی و مهندسی میکنی در ذهنیت مخاطبت، اصلا این که چه چیزی خیر هست. پس تو همین قضیه حجاب، خیر واقعا چیه؟ توی قضیه به قول شما بنزین، خودرو، هر چی که شما میخواید، خیر چیه واقعا؟ شما حتی در قالب این نفوذ فرهنگی میتونی کاری بکنی که به هم ریختن نظم اجتماعی بشه خیر عمومی. یعنی اگر شما کمکی بکنی، مثلا بری آقا یه شیشه رو بشکونی، کمک میکنه به خیر عمومی. واقعا یک عقل سلیم اینو تایید میکنه؟ نه، ولی ما انجام میدیم تو حوزه‌های مختلف ها، منظورم تو حوزه‌های مختلف، ما خیلی وقت قانونی میشه. دقیقاً این جایی که به نظر من نفوذ فرهنگی داره کار خودش رو انجام میده، یعنی حتی باز تعریف میکنه خیر همگانی و خیر عمومی رو. متعاقب همینه که موضوع مشروعیت و مقبولیت هم میشه دوش دستکاری بکنی. چه چیزی مشروعه؟ اصلا مبنای مشروعیت چیه؟ مبنای مقبولیت چیه؟ حتی تو تا اینجا میتونی نفوذ بکنی. واسه همین خیلی وقتا اگه شما اصلا از مشروعیت و مقبولیت اخلاقی و الهی صحبت بکنی، شاید حتی به تمسخر بشی. اینکه من فلان کار رو نمی کنم، آیت داوودی فرمودند مثلا من فلان کار رو نمی کنم برای اینکه به یک خیر بالاتری اعتقاد دارم، میشه به گونه ای در ساعت ذهن شما بازی بکنی که حتی این مسخره به چشم بیاد. اه تو این مال حلال میتونی بخوری چرا نخوردی، حرومه، این اهمیتی داره؟ یعنی با این روبرو میشی. شما خیلی از شما تو مناسبات اجتماعی ببینید چقدر دستکاری شده، تو روابط خانوادگی چقدر دستکاری شده، اصلا به گونه جلوه داده میشه که اگر تو شونات اخلاقی و الهی رو رعایت بکنی، به عنوان یک دور از اون ابله تصور میشه.
یعنی اینجا زمانیه که به نظر شما تو زمینه کاگنیتیو کامپیوتینگ یا محاسبات شناختی اختلال به وجود اومده،
هم اختلال هم دستکاری.
ساعت 24:01.
ببینید، ما توی نظام معانی، نظام استعاری، حالا توی بحث‌های لینگویستیک و زبانشناسی میگن دیگه، انتصاب رابطه دال، مدلول و مصداق.
بله.
برای پیدا کردن مصادیق این دال‌ها و مدلول‌ها میتونیم کاملا ما دستکاری رو انجام بدیم. این چیزی که کاملا انجام میشه. ببینید ما هدف غایی از نفوذ، اگر ما اینو تصور بکنیم که وقتی ما نفوذ میکنیم در یک جامعه، هدف غایی ما علاقه نابودی سرمایه اجتماعی دید بنده. هدف نهایی نفوذ، به خصوص نفوذ فرهنگی، از میان بردن سرمایه اجتماعی یک ساختار سیاسی اجتماعیه. خب یکی از ابزار اساسی همینه که شما دستکاری بکنی. یکی از ابزار اساسی اینه که شما جای خوب و بد رو جابجا بکنی. مدام در بستر این مباحث شناختی که هست در حوزه نفوذ فرهنگی داریم چیکار میکنیم؟ داریم اهورا و اهریمن میسازیم. مدام داریم میسازیم. توی هر واقعی ما میتونیم این کارو بکنیم. تیم ملی که رفت جام جهانی، دیدید که دوگانه تیم ملی و تیم نظام مطرح شد. دو تا نکته به نظرم مهمه. اینکه نفوذ فرهنگی دو بُعد داره از دید من. یه بودش بحث احساسی است، ایموشن.